بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل مدعای مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر این که اراده امکان تعلق ندارد به امر استقبالی، از این جهت که اراده جزء اخیر علت تام است برای تحقق مراد و بین اراده و مراد بنابراین نمیتواند فاصله بیفتد، چون جز اخیر علت تامه با معلول همزمانی باید داشته باشن. این ادعای صحیحی نیست. اراده امکان تعلق به امر استقبالی را دارد و این که گفته شده اراده جز اخیر علت تامه است مطلب صحیحی نیست. اراده مقتضی است برای تحقق مراد در خارج، و اگر بعد از آن جمیع شروط توفر پیدا کرد و جمیع موانع هم مرتفع شد، اون وقت مراد در خارج محقق می شود. و این مطلب مطلبی است که مرحوم شهید صدر هم در کلمات خودش بهش اشاره کرده. ایشان می فرماید انا نمنع ان الاراده التكوینیه یستحیل انفکاکها عن المراد التكوینی اذ المراد بالاراده التكوینیه هی تلک المرتبه المؤکده من الشوق المستتبع لتحریک العضلات نحو الفعل والمقتضی لتحققه خارجاً. در کلمه ایش در مطلب بیان ایشون هم تصریح شده به این که اراده مقتضی است برای تحقق مراد در خارج. اذا کانت سائر الشرائط ای قابلیت القابل متحققه فإذا كان الفعل المشتاق إليه غير مقيد بزمان استقبالي تحقق خارجا وإلا لم يتحقق حتى يأتي الزمن الاستقبالي فالتخلف والانفكاك ليس من جهة عدم اكتمال الإرادة وبلوغها المرتبة العالية بل لعدم قابلیت القابل. مرحوم امام هم تعلق اراده رو به امر استقبالی فرمودند امکان پذیر است و مفصل هم توضیح دادند، دو سه صفحه از مناهج در این خصوص ایشون مطالبشون رو بیان کردند که ما دیگه میگذاریم، کسی علاقه من بود میتونه مراجعه کنه به اونجا و ببینه. اما مرحوم محقق اصفهانی یه ایراد دیگری هم دارد بر مدعای دوم مرحوم آخوند در خصوص این که اگر یادتون باشه آخوند در پاسخ به اشکال محقق نهاوندی اینم فرمودند که اگر در اراده تکوینیه هم بپذیریم که اراده تکوینیه امکان تعلق به امر استقبالی را ندارد، در اراده تشریعیه ناچار از این هستیم که بگوییم اراده تشریعیه تعلق میگیرد به امر استقبالی. دلیلش اینه که اراده شارع تعلق گرفته به چیزی که انجام آن، تحقق آن در خارج منوط است بر این که امری صورت بگیرد و بعد از امر مکلف آن را اتیان کند تا اون محقق بشه. در اراده تشریعی همواره اراده شارع تعلق میگیرد به امر استقبالی. مرحوم محقق اصفهانی این مدعای آخوند رو هم رد میکنه و برش اشکال میگیره. ایشون میفرماید که اراده تشریعیه یعنی چی؟ اراده تشریعیه اون اراده ایست که تعلق میگیرد به فعل مکلف به نحوی که آن فعل از روی اختیار خود او محقق شود، بلا اختیار نباشد. چون اگه بلا اختیار باشد که این دیگه اراده تشریعیه نیست، اراده تکوینیه است دیگه. پس اراده تشریعیه اراده ایست که تعلق گرفته به فعل اختیاری مکلف. چرا؟ برای اینکه فعل مکلف تحت اختیار شارع به ما هو شارع نیست. شارع به ما هو شارع ارادش به نحوی نیست که تکوینم بخواد بیاد تصرف بکنه، بلکه طریق شارع به اون چیزی که اراده کرده چیه؟ این است که بیاد دائی براش جعل بکند، به نحو تسبیبی است. میاد دائی جعل، این طریق است برای اون چیزی که بهش اراده کرده، بیاد دائی جعل بکند، سبب ایجاد بکند تا اینکه بعث صورت بگیرد. در واقع این بعثی که انجام میدهد برای این است که مکلف فعل را از روی اختیار خودش انجام بده. بنابراین اون شوقی که تعلق میگیرد به فعل اختیاری مکلف، سبب تعلق شوق میشود به بعث به عنوان تسبیب برای اون فعل اختیاری مکلف، که هر وقت این شوق به مرحله شوق به بعث فعلی رسید، این میشه اراده تشریعیه. این شوق هر وقت رسید مرحله شوق به بعث فعلی، یکی وقت شما شوق به بعث دارید اما شوق به بعث فعلی ندارید، هر وقت رسید به مرحله شوق به بعث فعلی، این میشه اراده تشریعی. پس اراده تشریعی شوقی است که تعلق گرفته به بعث فعلی، برای اینکه این بعث بشود سببی برای تحقق فعل اختیاری مکلف، که اون فعل اختیاری مکلف در واقع آن چیزی است که حقیقتاً شارع به آن شوق دارد. اما بعث فعلی کجا امکان تحقق دارد؟ کی میشه بعث فعلی کرد؟ وقتی که انبعاث فعلی ممکن باشد. اگر انبعاث فعلی ممکن نباشد به خاطر استقبالی بودنش، بعث فعلی هم ممکن نخواهد. شارع وقتی میتواند بعث فعلی انجام بدهد که انبعاث فعلی هم ممکن باشد. اگر امر استقبالی باشد، انبعاث فعلی اصلا امکان پذیر نباشد، بعث فعلی هم در اینجا ممکن نخواهد بود و معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چرا بعث فعلی حتما باید در زمان در جایی انجام بشه که انباس فعلی ممکن است. کلمات ایشون در اینجا اینه: ان البأس انما یکون مقدمتن لحصول فعل الغیر امکانا اذا ترتب علیه الانباس. بس خودش که سبب نمیشود که فعل غیر اتفاق بیفته، باید بر بس انباس مترتب شود و به واسطه انباس اون فعل غیر چی بشه؟ محقق بشه. و خرج من حد الامکان الى الوجوب به تمکین المکلف له و انقیاده. انباس فعلی وقتی است که مکلف انقیاد بکند از بأس. و حیث انه متقید به زمان متأخر غیر حالی، انه یعنی انقیاد، فلا یعقل الانباس فکذا البأس. وقتی که انباس مقید است به زمان حالی، چون فرض بر این است که واجب استقبالی است، وقتی انباس مقید است به زمان غیر حالی و استقبالی انقیاد مقید است، انباس فعلی هم امکان پذیر نیست. وقتی انباس فعلی امکان پذیر نبود، بأس هم معقول نیست. فلا مقدمیت للبأس الا فی صورت اتصافه به امکان البائسیه نحو الفعل فعلا. شما بأس را وقتی میتوانی مقدمه بدانید که بتواند بالفعل امکان بائسیت را ایجاد بکنه. و فی مثلهی یصح تعلق الاراده بهی من قبل ارادت فعل الغیر اختیارن. در این موارد است که میتواند اراده فعلی به بعث تعلق بگیرد برای اینکه فعل اختیاری غیر محقق شود و مترتب بشه بری. مرحوم آیت الله روحانی این ذیل کلام مرحوم محقق اصفهانی رو یه توضیحی داده که مراد ایشون چیه. اینطور می‌فرماید: ان البأس والانبئاس متضایفان کالعلت والمعلول. بأس و انبئاس تو امر متضایفه، هیچ کدام بدون دیگری معنا ندارد، مثل علت و معلول میمونه. فلا یستق احدهما بدون الاخر، فلا بأس بدون انبئاس کما لم بأس بدون بأس. وقد تقرر ان المتضایفین متکافئان فی القوة والفعلیه. متضایفین از حیث قوت و فعلیت مثل همه. فاذا کان احدهما فعلیت تحقق کان الاخر کذلک، و یمتنع ان یکون احدهما متحققا بالفعل و الاخر بالقوه. معقول نیست دو امر متضایف یکیشون فعلیت داشته باشد اما دیگری بالقوه باشه. اگه یکی فعلیت داشت حتما دومی هم فعلی است، اگر دیدید یکی بالقوه است حتما اولی هم بالقوه است. یکی بالفعل یکی بالقوه معقول نیست. پس بأس فعلی در جایی که انبعاث فعلی نداریم و ممکن نیست معقول نیست. و علیه فاذا کان الامر عبارتا عن جعل ما یمکن ان یکون باعثا فهو بأس بالامکان فلا یتحقق واقعا الا فی ما یمکن تحقق الانبعاس، یعنی تحقق انبعاس فعلی. خب این فا ملخص فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود با توضیحاتی که عرض کردیم و تبیینی که مرحوم آیت الله روحانی از این مطلب ارائه داد. اما این فرمایشات از جهاتی دارای اشکال است. اشکال اول این است که اصلا تعلق اراده به فعل اختیاری غیر معقوله. من معنی ندارد اراده کنم فعل شما را، چرا؟ برای اینکه اراده به چیزی تعلق میگیرد که تحت اختیار مرید باشد. چیزی که تحقق آن منوط به اراده کس دیگر است. من نمیتونم اونو اراده کنم، چون معناش این است که من اراده کردن شما را اراده کردم. اراده کردن شما امر اختیاری شماست، امر نفسانی شماست و من نمیتوانم اراده کنم امر نفسانی شما را. معنی نداره. و فرض ما هم در خصوص جاییست که شارع اراده تکوینیه ندارد. اگه اراده تکوینیه بکند که کلا اصلا این واسطه اختیار برداشته میشه، هیچ، بحث جداست، یه چیز دیگه است. فرض در این است که شارع به ماه و شارع داره اراده میکنه، یعنی این واسطه اراده و اختیار مکلف از بین نرفته برای فعل، این واسطه هنوز هست. خودش به نحو اختیاری باید اراده کند. بنابراین معنا ندارد که بگیم اراده تشریعی شارع تعلق گرفته به فعل اختیاری مکلف. اصلا شارع اراده تشریعیش نمیتواند به فعل اختیاری تعلق بگیرد، بلکه بالاتر از این ما ادعا میکنیم اصلا اراده ای به عنوان اراده تشریعی نداریم. اصلا تقسیم بندی اراده به اراده تکوینی و اراده تشریعی غلطه. این تقسیم بندی درستی نیست، همانطور که مرحوم آقای خویی هم اینو بیان کرده. چرا؟ چون منظور از اراده، اگر مرحله خاصی و مرتبه خاصی از شوق نفسانی باشد، حالا این که داریم میگیم شوق نفسانی، اینو که میدانید این مطالبی که داریم میگیم در مورد خدا مسامحیه ها، چون در مورد خدا کسان شوق نفسانی معنی نداره، به نحو مسامحی داریم بیان میکنیم این مطالبو. اگر منظور از اراده مرحله خاصی از شوق نفسانی باشد، ما دیروز خدمتتون عرض کردیم که امور خارجیه یا متعلق این شوق در فاعلیت امر نفسانی تأثیرگذار نیستند. امر خارج از نفس در فاعلیت امر نفسانی تأثیرگذار نیست. پس فرقی اصلا نمی کند که متعلق این شوق چیست، هرچی می خواد باشه، فعالیتش تأثیری نداره. پس به حسب این که متعلق چیست نمیتونیم بیایم اینو تقسیم بکنیم بگیم اراده یا تکوینیست یا تشریعی. متعلقش هرچی میخواد باشه، مهم نیست. فاعلیت امر نفسانی تحت تأثیر متعلق که امر خارج از نفس است قرار نمیگیره. بلکه حتی اگر منظور از اراده اعمال قدرت باشد، امر نفسانی ندانیم، بگیم اراده یعنی اعمال قدرت، بازم نمیتونیم از حیث این که به چه چیزی تعلق گرفته و در مورد چه چیزی داره اعمال قدرت میشه بیایم اراده رو تقسیم بندی بکنیم، بگیم تکوینیست و تشریعی. تو فرقی نمی کنه در اعمال قدرت که به چی تعلق گرفته باشه. بله، ممکن است بگیم آقا منظور از اراده تشریعیه یعنی طلب و بس. ما وقتی میگیم اراده تشریعیه یعنی طلب بس، این اب نداره. اما این تسمیه تسمیه حقیقی نیست، تسمیه مجازی است، چون طلب خودش که اراده نیست، طلب متعلق اراده است، طلب چیزی است که اراده به آن تعلق میگیرد. در واقع شما دارید اسم متعلق اراده رو میذارید روی اراده، این میشه تسمیه مجازی، تسمیه حقیقی نیست. متعلق که طلب باشه رو اسمشو گذاشتید تشریع، بعد اینو منصوب کردید به خود اراده، گفتید اراده تشریعیه. این تسمیه تسمیه مجازیه، تسمیه حقیقی نیست. حالا با توجه به این مطالبی که گفتیم ممکنه سوال پیش بیاد که پس فعل اختیاری مکلف در تعلق اراده شارع به بس آیا هیچ مدخلیتی نداره؟ یعنی شارع وقتی میخواد بس بکنه اصلا کاری به فعل اختیاری مکلف نداره؟ هیچ مدخلیتی در این اراده کردن شارع وجود نداره واسه فعل اختیاری مکلف؟ نه، اینطور نیست، مدخلیت داره. اما مدخلیتش به چه نحوه؟ به نحو مدخلیت علت قائی است. یعنی چی؟ یعنی این که شارع وقتی میخواد بعث انجام بدهد و طلب بکند لحاظ میکند مصلحتی را که در فعل اختیاری مکلف وجود دارد. وقتی اینو لحاظ کرد بعث مکلف را اختیار می کند و اراده می کند تا اینکه این بعث سبب تحریک مکلف به سمت فعل بشه. بنابراین اراده تعلق گرفته به بعث ناشی از اراده تعلق گرفته به فعل مکلف نیست. تا این صحبت به میان بیاد که اگر اراده‌ای که به فعل مکلف تعلق گرفته فعلیت ندارد پس چگونه اراده‌ای که به بعث تعلق گرفته فعلیت پیدا کرده است؟ بلکه مصلحتی که وجود دارد در اتیان مکلف به واسطه فعل اختیاری مکلف این میشه علت قائی برای تعلق اراده شارع به بعث. ما ما سابقا بیان کردیم علت قائی در سلسله علل مقدم است بر جمیع علل. اما از حیث وجودی متأخر است از معلول. مثلا الان مثالی هم که چند بار تا الان گفتیم این بود، وقتی که کسی یک علت قایی در نظر میگیره، مثلا به عنوان اینکه یک فردی اگر باشد که بالای واسه مردم صحبت بکنه و وعظ بکند، این دارای مصلحت است و وعظ کردن مثلا نیازمند این است که روی منبری بنشیند تا وعظ بکنه. پس وجود منبر مصلحت دارد. بعد برای اینکه منبر رو درست بکنه، نجار دست میبره، چوب برمیداره، میخ برمیداره، اره برمیداره، تیشه برمیداره، میاد این منبر رو درست میکنه. علت قائی چه بوده برای درست کردن منبر؟ علت قایی اون مصلحتی بوده که در منبر، برای علت قایی برای این افعالی که انجام داده چی بوده؟ اون بوده که منبر درست بشه. پس علت قایی باید مقدم بر جمیع علل باشد. اما خود منبر، وجود خارجی منبر متأخر از چیه؟ متأخر از همه این کارهایی که داره انجام میده. در نهایت منبر درست میشه. در واقع علت قائی، ما وقتی میگیم علت قائی یعنی لحاظی که از مصلحت وجود دارد، نه وجود خارجیش. لحاظی که از مصلحت وجود دارد میشه علت قائی. بعد اون چیزی که در خارج محقق میشود اون میشه وجود خارجی. فلذا عرض کردیم بعضی وقتا ممکن است اصلا وجود خارجی با علت قائی مطابقت نداشته باشد. مثلا کسی میاد یه فضاپیما درست میکنه، برای علت قاییش چیه برای درست کردن فضاپیما؟ برسه به کره ماه. فضاپیما رو درست میکنه، توشم پرتابشم میکنه، اما به کره ماه نمیرسه و سرا سقوط میکنه. علت قایی این بود که به کره ماه برسه، اما در عمل نرسید. و عرض کردیم سابقا اونی که در خارج محقق میشه اون علت قایی نیست، اون در واقع فایده عمل است، که فایده عمل ممکن است منطبق باشد با اون علت قایی، ممکنه منطبق که اگه منطبق نشد در واقع عرف میگه بلا فایده، میگه عمل بلا فایده. چرا میگه بلا فایده؟ چون منطبق بر اون علت قایی نشد. علت قایی چیز دیگری بود، اتفاق نیفتاد، شد بلا فایده. بنابراین فعل مکلف و شارع میاد لحاظ میکند به عنوان علت قایی، مصلحتی که در فعل اختیاری مکلف است به عنوان علت قایی لحاظ می شود. علت قایی برای چی؟ برای بعث. میشه علت قایی برای بعث. و با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، اشکال فرمایش آخوند هم معلوم شد، چون آخوند فرموده بود که در اراده تشریعیه همواره اراده شارع تعلق گرفته به امر متأخر. امر متأخر چی بوده در نزد تو کلام آخوند؟ فعل اختیاری مکلف. جواب مرحوم آخوند این است که اراده شارع به فعل اختیاری مکلف تعلق نگرفته. فعل اختیاری مکلف به صورت علمی آن، نه به وجوده الخارجی، به صورت علمیش علت قائی است برای اراده شارع که تعلق گرفته به بعث. پس اراده به بعث تعلق گرفته نه به فعل اختیاری، و بعث هم فعلی است. پس اراده در تشریعیات، نمیخواد اسمش رو بذاریم اراده تشریعی، میگیم اراده در تشریعیات تعلق گرفته به چی؟ به امر فعلی یا استقبالی؟ امر فعلی. بعض فعلی است، بعض که استقبالی نیست. اتفاقا برخلاف فرمایش مرحوم آخوند، اراده در تشریعیات همواره به امر فعلی تعلق میگیره، به بس. متعلق اراده همواره فعلی است، برخلاف فرمایش ایشون که میگه در تشریعات متعلق اراده همواره استقبالی است، اتفاقا در تشریعات متعلق اراده همواره فعلی است. بله دیگه، اصلا گفتیم علت قائی مقدر، سلسله علل مقدم بر جمیع علل است، مقدم بر علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، همه علل رو در نظر بگیری. اولین علت در علل قائی در سلسله علل علت قائی است. یعنی مادامی که علت قائی نباشه اصلا این علل نمیگن کنار هم قرار بگیره، اول باید علت قائی باشد بعد ند. پس این اشکال اولی که وارد است بر کلام مرحوم محقق اصفهانی، و همینطور اشکالی که وارد است به کلام مرحوم آخوند. اشکالات دیگری هم به ذهن میرسه که حالا انشاءالله جلسات بعد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.